دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان عزیز رادیو پیام، با یکی دیگر از برنامه‌های دنیای پناهجویان و شاید بهتر باشه بگم اولین برنامه دنیای پناهجویان در سال 2024 در خدمت آقای اسدی هستم. درود بر شما آقای اسدی، صبح شما بخیر باشه.
درود بر شما حمید عزیز، بهتون خسته نباشی میگم، سال نو را بر شما تبریک میگم بار دیگه و امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشی و همچنین سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز و امیدوارم برای همه سال خوبی داشته باشیم و در این سال پیشرفتای زیادی در زمینه انقلاب در ایران، سرنگونی جمهوری اسلامی داشته باشیم و فکر میکنم مهمترین مسئله برای همه ما ایرانی ها همین هست و به درجه اول فکر و ذکر همه ما تبدیل شده.
بله قطعا همینطوره. من فکر میکنم که ایرانی نیست که از خواب بیدار بشه صبح و آرزو نکنه که کشور ایران آزاد باشه زیر سایه شعار زن زندگی آزادی. حقیقتا یک آزادی واقعی، میدونی این به قول معروف یه چیزی هست، میگن این دنیا یه زندگی آزاد به ما مردم ایران بدهکاره و بایستی این طلبمون رو با بگیریم از این دنیا بالاخره.
بله واقعا
من هم
دنیایی که
بله
بفهم 74 ضربه شلاق به یه دختری به خاطر لباسش نزن.
واقعا همینطوره. من هم به شما سال جدید رو تبریک میگم بار دیگر و امیدوارم که سال بسیار خوب و پر از موفقیت برای شما باشه و همینطور پناهجویان عزیزمون که همچنان همراه ما هستن با این برنامه در برنامه دنیای پناهجویان و اطلاعات کافی رو در این برنامه به دست میارن. شما شنوندگان عزیز هم اگر پناهجویانی رو میشناسید که جدیداً وارد سوئد شدن، به هر ترتیبی این برنامه رو بهشون معرفی بکنید که حاوی اطلاعات مفیدی برای این دسته از دوستان هست. آقای اسدی بریم سراغ سوالا، شروع کنیم برنامه ها رو.
خواهش میکنم.
خیلی عالی. آقا چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران و موشک‌های سپاه و کشته شدن 176 به علاوه یک، چون اون یک نفر هم در واقع در شکم مادرش بوده، سرنشین آن از سوی سپاه. خانواده های آنها هم توی ایران جمع شدن هم در خارج از کشور و جمهوری اسلامی رو به چالش کشیدن. میدونم که توی شهر خودمون هم روزی یک شنبه یک مراسمی برگزار شد در یوتا پلاتسن اگر اشتباه نکنم. به طور کلی ارزیابی خود شما در این مورد چی هست و آیا در آینده هم باز برنامه ای رو خود شما تدارک دیدید یا خیر؟
خیلی خوبه، سوال خوبی کردی. به نظر من این مسئله سرنگونی هواپیما امسال خیلی خیلی بزرگ خانواده ها برگزار کردن، هم در خارج هم در داخل ایران و به ویژه در کانادا. دیروز مقامات اصلی کانادا در جلسه خیلی بزرگی در یک مراسم خیلی بزرگی شرکت کردند وزیر خارجه کانادا سخنرانی کرد، نخست وزیر اون کشور سخنرانی کردن و بالاخره سخنرانی های خیلی محکمی هم بود با کف زدن بسیار بسیار طولانی. شرکت کنندگان روبرو شد، اینا گفتن که ما دنبال راهی میگردیم که سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان های تروریستی قرار بدیم. جاستین ترودو از جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم قاتل نام برد. معمولا دولت ها این کارو نمی کردن، ولی در دو سال گذشته این کلماتو بارها و بارها در از زبان اصلی ترین مقامات اتحادیه اروپا و کشور غربی من دیدم. و این شرایط خب اوضاع جمهوری اسلامی رو پیچیده میکنه، شرایط اونا رو خیلی سخت‌تر میکنه، اونا رو بیشتر ایزوله میکنه، مقاماتشون سپاهی ها و غیره خب مورد تحریم همه جانبه قرار میگیرن، بعضا ورودشون به کشور غربی یکی یکی داره ممنوع میشه. و در این حال به هر حال این پرونده رو به دو تا دادگاه در آنتاریو و بالاخره لاهور دار بردن و بالاخره کار زیادی انجام دادن، کار مهمی انجام دادن. ببینید خانواده ها دیروز در ایران عکس‌ها رو به نمایش گذاشتن، سخنرانی خیلی خیلی بسیار خوبی انجام دادن و در مقابل جمهوری اسلامی دست به سخنرانی زدن و گفتن که ما تا رسیدن به اهدافمون که محاکمه عاملین و عاملین این جنایت هست دست نمی کشیم از این مبارزه و این حق اونها هست، چون جمهوری اسلامی سرنگونی این هواپیما رو با برنامه SPG طراحی شده سرنگون کرد. و به همین خاطر واقعا دیروز و پریروز مراسم های باشکوهی برگزار شد. در یتوبوری هم در میدان گوستاو آدولف گرد همایی برگزار شد، خیلی خوب بود علی رغم اینکه هوا 12 درجه زیر صفر بود که ما رفتیم اونجا، ولی باز هم دمشون گرم، تعدادی اومدن توی مراسم، کل عکس ها و اینا به نمایش گذاشته شده، فیلم برداری خیلی حرفه‌ای شد و در رسانه های سراسری هم پخش شد.
بله بسیارم عالی، ممنون از توضیحاتتون. حالا برنامه هست باز هم در آینده در این رابطه یا نه دیگه؟
در این رابطه فکر نمی کنم، ولی خب خانواده ها و انجمن خانواده ها به اشکال گوناگون این مسئله رو دارن پیگیری می کنن و به هر حال جمهوری اسلامی رو باید پاسخگو بکنن در مقابل این وضعیت. ولی خب مردم هم مرتب حمایتشون میکنه، در اکسیون ها شرکت میکنن، در مراسم ها شرکت میکنن، در میدیا به طور وسیع در موردش صحبت میکنن و افکار عمومی دنیا رو متوجه این جنایت دارن میکنن. و ولی خب برنامه های دیگری در رابطه با جمهوری اسلامی خب همیشه انجام دادیم و باید بیشتر انجام بدیم. امیدوارم این سالی که پایدارش گذاشتیم، سال میلادی، به سالی برای همبستگی و همدلی هرچه بیشتر ایرانیان برای سرنگونی جمهوری اسلامی تبدیل بشه.
امیدواریم. آقا دولت بریتانیا گفته با اینکه در سال گذشته در بررسی پرونده‌های پناهندگی از تأخیر نسبت به سال‌های گذشته جلوگیری کردیم، ولی هنوز به تعداد 100 هزار پرونده رسیدگی نشده است. 100 هزار تا پرونده در جریان دارند. در این مورد شما توضیح بدید که بحث‌های زیادی در مورد سیاست پناهنده پذیری بریتانیا و فرستادن پناهجویان به رواندا اگر خاطرتون باشه و تدابیر امنیتی در کانال مانش در گرفته. حالا این بحث ها به طور کلی به کجا رسیده؟
ببین این بحث ها در داخل انگلستان مدام ادامه داره، مدام مطبوعات در مورد این موضوع و این سیاست جدید دولت انگلیس می نویسن. سازمان های خیریه زیادی، سازمان های مدافع حقوق بشر و اینا هم با این سیاست های دولت انگلستان مخالفت میکنن، چون دو سیاست اصلی رو الان دارن برای میذارن یا سعی میکنن که به تصویب برسونن. یکی این که بالاخره پناهجویان رو از انگلستان به رواندا انتقال بدن و دوم این که با کمک فرانسه بتونن حفاظت بیشتری روی کانال مانش داشته باشند و جلوگیری بکنن از پناهندگانی که از راه اتحادیه اروپا وارد انگلستان میشه. و این بحث جنجالی شده در داخل انگلستان و در همین مورد خب پناهجویان زیادی از همین تاریخ دارن میرن اونجا و پناهجویان زیادی هم سالانه وارد انگلستان میشن. به هر حال با این که مثلا در سال گذشته 122 هزار پرونده رو بررسی کردن و در میان این 122 هزار نفر به 51 هزار نفرشون اجازه اقامت دادن و اونا رو به عنوان پناهنده بر رسمیت شناختن، ولی سازمان های زیادی هم اعتراض کردن به این گفته ریشی سوناک نخست وزیر انگلستان، گفتن که شما این کارو کردی ولی 25 هزار نفر هم کسانی بودن که پرونده هاشون رد شده یا کسانی دیگه هستن جزو این لیست بلند بالا هستن، تو در گفتگو با رسانه ها اینا رو کلن از روند اجاری حذف کردی و اینا کجا جای میگیرن؟ چرا اینا در آمار و ارقام حذف شدن و اینا قراره چه به سرشون بیا؟ کجا قراره بفرستن؟ چرا به این پرونده ها رسیدگی نمیشه و اینا چه پرونده هایی هست اساسا اینقدر به تاخیر افتاده و افتاده سال دیگه و هنوزم 100 هزار مورد وجود داره؟ و این در مورد این مسئله بحث بسیار بسیار داغی در داخل انگلستان هست و اینا باز هم پافشاری میکنن سر اینکه این سیاست انتقال پناهجویان به رواندا رو به هر حال عملی بکنن، اجرا بکنن. الان هم سیاست مداران آلمانی هم یکی پس از دیگری دارن تایید میکنن، دارن میگن سیاست خوبی هست و این جواب میده به این همه پناهندگی که بی رویه وارد اتحادیه اروپا میشوند و نمیتونیم از پسشون بر بیاییم، نمیتونیم رسیدگی بکنیم، نمیتونیم اینا رو اسکان بدیم، جا برشون نداریم، ولی این راهی هست که میتونه به ما کمک بکنه. این به خودشون کمک میکنه ولی به اون هزاران هزار نفری که در طول سال به طرف اتحادیه اروپا میان هیچ کمکی نمیکنه. این سیاست اینا رو مثل این که اینا رو دوباره به کشورهای مبدأ برگردونن، یعنی فرستادن پناهجو به آفریقا به کشوری مثل رواندا و این هم معلوم نیست چند ماه چند سال اینا در اون کمپا میمونن تا به پرونده های اینا رسیدگی بشه و یکی پس از دیگری اگر پذیرفته شدن به داخل انگلستان یا کشورهای دیگه انتقال پیدا بکنن. به هر حال انگلستان تا حال چنین بحثی در مورد مسئله پناهندگی اینقدر داغ نبوده و اینقدر همه‌گیر نبوده و اینقدر سازمان های مدافع حقوق پناهندگی یا سازمان های بین المللی یا مثلا دادگاه حقوق بشر اروپا در موردش اینقدر زد نظر نکرده. به هر حال به عنوان یک سیاست راست ازش نام میبرن که شرایط انسانی رو برای پناهجویان نکدار میکنه، اینا رو به کشوری میفرستن که نابود بشن، از بین برن، و هیچ وقت هم معلوم نیست چند نفر از این پناهندگان رو در چند سال آینده میتونن بپذیرن و داخل انگلستان انتقال بدن. این بحث الان وجود داره در انگلستان.
دیروز بعد از ظهر داشتم با خانم دکتر فرهنگ، دندانپزشک در واساتند کلینیک، صحبت میکردم تلفنی، و ایشون میدونید که همیشه حامی پناهجویان بودند، معرف حضورتون هستن که میشناسید؟
بله دقیقاً.
دیروز تماسی داشتیم تلفنی با هم دیگه، و حال بعد از مدت ها و ایشون گفتند که مایل هستند که در برنامه شما اعلام بکنیم که دوستان پناهجو که در واقع دچار مشکلات دندان هستند، بالاترین میزان کمک به در واقع درست کردن دندونهای اونها رو خانم دکتر براشون انجام میدن و هزینه ای هم تا اونجایی که بشه ازشون دریافت نمی کنن. این هست که تلفن کلینیک رو دادند که من اعلام بکنم برای دوستان پناهجو، اگر شما اجازه بدید من شماره شون رو اعلام بکنم. گفتند که با این شماره تماس بگیرن یا اسمس بدن، من باشون تماس میگیرم، براشون وقت میگذارم.
بسیار عالی، خیلی کار خوبی میکنی، مرسی.
خواهش مهم. شماره تلفن خانم دکتر ژیلا فرهنگ از واساتن کلینیک هست 0733 88 99 90. این در واقع مجموعه فقط برای پناهجویان هست دیگه، یعنی البته سایرین هم خب میتونن برن وقت بگیرن، ولی خب اونا شامل هزینه میشه، ولی برای پناهجویان در واقع یا بدون هزینه و یا با کمترین هزینه حداقل دندوناشون رو به یک سامانی میرسونن اگر دوچار مشکل بشن. برترتیب
موضوع خیلی خیلی مهمیه واقعا. من مرتب مثلا پناهجویانی که مثلا دندون درد دارن یا مثلا بیماری های مختلفی دارن و در شرایط غیر قانونی زندگی میکنن، به هر حال کارت شناسایی رو از اونا پس گرفتن و میترسن مثلا بیمارستان برن، یکی میترسن اونجا مثلا رسیدگی نکنن، میترسن مثلا اینا رو به پلیس گزارش بدن. من مرتب با تلفن های زیادی روبرو میشم و همیشه اونا رو سعی میکنم به همین کلینیکایی که هستن کمک میکنن به پناهجویان معرفی کنم، و در این حال دکترهایی که میشناسم، بیمارستانهایی که رسیدگی میکنن، همیشه رجوع میدم. این کار بسیار بسیار مهمیه در شرایطی که مثلا پول و کمک هزینه رو از پناهجویان قطع کردن، خیلی مثلا اجازه کار رو ازشون گرفتن و کار نمیکنن، درآمد ندارن، پول هنگفتی نمیتونن بابت دکتر بپردازن. بسیار بسیار کار انسانی است.
بله، به هر حال شما هم این تلفن رو من براتون مینویسم، داشته باشید که اگر احیانا دوستان پناهجو نیاز داشتن در اختیارشون قرار بدین. البته این از حمایت سایر دکترهای دندانپزشک عزیز شهر ما کم نمیکنه، و اونها هم میدونم که در جهت کمک به پناهجویان هر کاری از دستشون برمیاد انجام میدن، ولی چون خانم دکتر به من گفتن که اعلام بکن، من این رو در برنامه اعلام کردم خدمت شما. عرض به حضور شما که اتحادیه اروپا، آقای اسدی، باز هم در 20 دسامبر 2023 در روزهای پایانی سال 2023 در مورد سیاست پناهنده پذیری تصمیم گیری کرده. در چه مواردی اونها به توافق رسیدن؟
ببین اصلی ترین توافقی که اینا روش دارن مثلا صحبت میکنن یا به توافق رسیدن، بیشتر هماهنگی کردن هست یا سرشکن کردن پناهجویانی که مثلا در کشورهای مثل ایتالیا و یونان خیلی زیاد وارد میشن و این دوتا کشور گنجایش رسیدگی به امور این همه پناهنده رو نداره و این باید این تصمیمات به این منجر بشه که بتونن اینا رو به طور عادلانه بین کشورهای اتحادیه اروپا تقسیم بکنن. الان بعضی از این کشورهای اتحادیه اروپا کلن از این طرح سر باز میزنن و حاضر نیستن که این همکاری رو بکنن. اینا هم گفتن که شما باید بالاخره یک کاری بکنید، یا اینکه سعی کنید شما هم سهمیه بگیرین، اگر هم سهمیه نگیرین 20,000 یورو هر سال بابت یک پناهجو باید بپردازن به خزانه اتحادیه اروپا برای خدمات یا برای مثلا انتقال پناهجویان، مثلا ترانسپورت کردنشون یا مثلا برگرداندنشون، یا اینکه مثلا کارمند بدن به اتحادیه اروپا بیشتر رسیدگی بکنه. یعنی کاری کردن که حتی اگر کسانی نمیخوان هیچ نوع پناهنده ای رو بپذیرن، یه جورای دیگه باید کمک بکنن به این طرح، مثلا مثل کشورهای مثلا مثل لهستان، مثل چکسلواکی، مثل اتریش و اون کشورهای شرقی. به هر حال اکثرشون مثلا نمیخوان، حتی مثلا به طور علنی هم میگن ما دیگه هیچ پناهنده مسلمانی رو به کشورمون راه نمیدیم. و حتی مثلا اومده بودن که این طرح اتحادیه اروپا رو وتو بکنن. در نتیجه اینا روی این سرشکن کردن، سازماندهی کردن و این که پناهجویانی که در دروازه اتحادیه اروپا که به طور دست جمعی وارد میشن، در عرض 12 هفته بتونن به امور پناهندگی و درخواست پناهندگی اونا رسیدگی بکنن، در این 12 هفته مشخص کنن که کدام یک از این پناهجویان به عنوان پناهنده شناخته میشه و هر کدوم از اینایی هم که شناخته نمیشه بلافاصله به بازداشتگاه ها انتقال بدن و بعدن بتونن دست جمعی اونا رو به کشورهای خودشون برگردونن. سوئد در این جلسه بحثای زیادی کرده و حضور پررنگی داشتن و در مورد سهمیه هایی که کشورهای اروپایی همیشه از کشورهای آسیای جنوب شرقی، آسیای میانه یا خاورمیانه مثلا میپذیرن، در مورد این هم صحبت کردن. سوئد گفته سهم سوئد و سالانه مثلا در صورت گسترش دست جمعی پناهندگان فقط 700 نفر رو میتونه بپذیره. یعنی از اون سالهای گذشته که مثلا آمار از 45,000 نفر در سال پایین نمی اومد، الان شده 800 نفر و به هر حال پیشبینی خود سوئد هم این هست که در همین سالی که پادرش گذاشتیم تعداد پناهجویانی که به سوئد میان کم و کمتر میشن.
حالا سوالی که به وجود میاد این هست که به طور کلی الان در سوئد چقدر پناهجوی حالا به صورت ویژه ایرانی داریم و چند تا پرونده بسته شده و در واقع اینا هستن، چجوریه وضعیتاشون به طور کلی؟ حالا تو همین اول سوئد رو بگید، بعد همین شهر خودمون رو بگین اگر آماری هست، یا به صورت تقریبی اگر که تعدادی میدونید.
آره ببین، خب ما نمیتونیم آمار بدیم، هر آماری هم باید بدیم باید به آمارگیری خود اداره مهاجرت رجوع بکنیم، چون اونا بالاخره همه کسانی که وارد میشن به عنوان پناهنده توی اداره مهاجرت ثبت نام میشن و آمار واقعی و دقیق و خود اداره مهاجرت داره. گاو گدار مثلا یه آماری رو منتشر میکنه و بعضی وقت هم هیچ آماری رو منتشر نمیکنه. ما نمیدونیم مثلا تعداد پناهجویان مثلا ایرانی که از پنج سال گذشته، ده سال گذشته اقامت نگرفتن تعدادشون چقدره. ولی پیشبینی خودمون شناسی که از کمپا دارم، از میزان پناهجویانی که در شهرهای مختلف زنگ میزنن، اینه که در حدود کمتر از 1000 نفر هستن، یعنی کمتر از 1000 نفر هستن پناهجویانی که مثلا سالهاست اجازه اقامت رو نگرفتن و برای اجازه اقامتشون بارها تلاش کردن، پرونده باز کردن، راهای دیگری رو رفتن، وکیل گرفتن، از ما خیلی هاشون کمک گرفتن، بعد پرونده تعدادی باز شده، اقامت گرفتن، منتها تعدادشون بسیار بسیار اندک هستش و معلوم نیست که واقعا چه اتفاقی میتونه بیفته تا یکی دو سال دیگه. ولی سوئد بسیار سرسختانه با گسترش پناهجویان در سوئد ممانعت میکنه و انواع طرح‌ها و برنامه‌هایی دارن برای اینکه مثلا ورود پناهجویان رو هرچه بیشتر کم بکنن. همین اخباری که مرتب در دنیا بستا پیدا میکنه که سوئد سخت‌ترین سیاست پناهندگی رو در پیش گرفته، خودش کمک کرده، یعنی خودش کمک کرده که الان من مثلا توی ایران افرادی که زنگ میزنن میگه ما اخبار سوئد رو دنبال میکنیم، میدونیم که سخته، آیا غیر سوئد چه کشورهای دیگه ای هست که ما بریم. مثلا این تا این اندازه این سختگیری ها منعکس شده و همین خودش باعث شده که کمتر بیان اینجا. بعد دیگه اینجا هم خدمات
تقریبا ورودی چقدره،
بازداشتی کمتری داشته باشن و بالاخره کارمندای کمتری رو به امور پناهندگان اختصاص بدن. اینا مسائلی هم که به حال سوئد تلاش کرده که به اجرا بذاره سخت‌ترین سیاست پناهندگی رو.
حالا با همه این حرفا ورودی الان برای ایرانیان صفر یا هستن کسانی که جدیدن هم وارد بشن؟
نه، وارد میشن، هنوز ایرانی ها وارد میشن، منتها تعدادشون بسیار بسیار پایین است، مثل سالهای گذشته نیست و بیشتر کسانی هم که وارد میشن ایرانی ها که خودت میدونی که اینا دست جمعی نمیان، مثلا کاروانای پناهندگی رو راه نمیاندازن بیان تو مرز ترکیه و مرز کشورها مثل افغانستان، مثل کشور مثل عراق، مثل کشور آفریقایی. ایرانیا عمدتاً
به صورت فردی مسافرت
میان، یعنی از راه ویزا میان و سال هاست ایرانیا همینجوری میان. کمترین ایرانی رو ما میبینیم که مثلا شاید سالها توی ترکیه بوده و از این طریق مثلا از مرزهای مختلفی عبور کنن و به سوئد و آلمان برسن، ولی بیشترشون از راه ویزا و ویزاهای دعوتی یا توریستی یا کاری یا مثلا تحصیلی میان و اینجا درخواست پناهندگی میکنن.
آقای اسدی، دیروز در یکی از کمپ‌های پناهندگی توی آلمان یه درگیری شدیدی بوده و اعلام شده که توی این درگیری یک پناهجو هم کشته شده. شما اطلاعات بیشتر رو بدید.
بله، من این خبر رو دنبال کردم، واقعا خبر دردناکی بوده. یک دعوای میشه توی کمپای نزدیک بوخوم، بعد پلیس میاد اونجا به عنوان مثلا پلیس بعضی وقتا میریزن توی کمپای اولیه که پناهجویان اونجا اسکان داده میشن، میرن مثلا آدم هایی که معرفی میشن به پلیس از طرف کارکنان ادارات امور پناهندگی، میرن اونا رو میگیرن. اونام رفتن این پناهجو واکنش نشون دادن بعضی از اینا، بعضی هم دعوا به حدی سنگین بوده مردم زنگ زدن که پلیس اومده که برسین اینجا اوضاع خیلی خرابه. پلیس وقتی میریزن به هر حال خیلی از این پناهجویان رو دستگیر میکنن. یک پناهجو اهل گینه دست به مقاومت بسیار بسیار عجیبی میزنه که منجر میشه مثلا دو تا افسر پلیس مرد به شدت زخمی میشن آسیب میرسونه بهشون و با لگد به کله یک پلیس زن هم میزنه که سرش خونالود میشه و دوتا پلیس هم با امبولانس بردن بیمارستان، سه تا پلیس رو. برحال اونم تونستن بعد از چند ساعت با زور تعدادی پلیس دستگیرش بکنن، ولی مثل این که در زمان دستگیری و انداختنش توی امبولانس به طرف بیمارستان، در حالی که مثلا دارن معاینش میکنن و اکسیژن بهش میزنن بیهوش میشه، تا میرسه بیمارستان جون خودشو از دست میده. این درگیری بوده که به هر حال دیروز اتفاق افتاده و خیلی رو متاثر کرده.
بله، عرض به حضور شما که یه پناهجویی پرسیده که این روزها شاهد هستیم اداره مهاجرت مدام به پناهجویان ایرانی نامه میفرستد و آنها را تحت فشار میگذارند تا به ایران برگردند و این نامه ها چه تعدادی هست؟ اگر ممکنه در این مورد توضیحات بیشتری بدین که این پناهجویان در صورت دریافت چنین نامه هایی چه کار باید بکنن و بایستی به این نامه ها اصلا جواب بدن یا جواب ندن و اگر جواب میدن چه جوابی بدن؟
آره، من همیشه جوابم برای پناهجویانی که این شرایط رو دارن این بوده که با توجه به این که اداره مهاجرت هنوز با دولت ایران هیچ پیمانی، هیچ قراردادی نداره و نمیتونن پناهجویان ایرانی رو با توسل به زور دیپورت بکنن، بهتر از پناهجویانی که از طریق اداره مهاجرت بعد از جوابهای ردی نامه برشون میاد به این نامه ها جواب بدن، به دعوت اداره مهاجرت جواب مثبت بدن، برن توی جلسه اونا شرکت بکنن، خودشون بشنون که مثلا اینا چی میگن و به چه توصیه‌ای دارن اساسا. بنابراین ما همیشه جوابمون همین است که گفتم، پناهجویان رفتن اونجا آدرسشون رو چک میکنن، تلفنشون رو چک میکنن، آدرسای قبلی رو. خوبه که پناهجویان همون آدرسی که درش زندگی میکنن به اداره مهاجرت معرفی بکنن، همان تلفنی که قبلا داشتین معرفی بکنن، سعی کنن که مثلا خودش رو مخفی نکنن، سعی کنن که به نامه های اینا جواب بدن. جواب بدن معنیش اینه که بالاخره خبر دارن این پناهجویان هنوز در سوئد زندگی میکنن، خبر دارن که این پناهجویان سر ساعت مقرر اون جلسه ای که برشون برگزار کردن حضور پیدا کردن و شنیدن توصیه های اداره مهاجرت رو، و بالاخره به خودشون هم کمک میکنه که بلافاصله تحت تعقیب پلیس قرار نمیگیرن. هر چند مثلا اینا توصیه میکنن که به پناهجویان با اداره مهاجرت همکاری کنن، چون الان دیگه غیر قانونی اینجا هستن، چون پرونده پرندگیشون رد شده، و بالاخره اون کارمندی هم که این کارو میکنه فقط مأمور هست اینو به طور حضوری و شفاهی با پناهجویان در میان بذاره، حکم اخراجشون رو باشون در میان بذاره و توصیه کنه و بالاخره اینا رو قانع کنه که برگردن. اون آدمی که میاد این کارو میکنه قدرت اجرایی هم نداره، یعنی اونجا هیچ، فقط همون دستوری که اداره مهاجرت صادر کرده همونو به پناهجویان اعلام میکنه. در نتیجه پناهجویان از این بابت نباید نگران باشن. اتفاقا دیروز یکی از پناهجویان همین نامه برش اومده بود، توی همین گروه پناهجو خیلی بحث بود، سوال کرده بود تجربتون رو بگین و اینا، منم یک کامنت گذاشتم اونجا، همین توضیحات رو دادم. ولی بهتره که همه پناهجویان وقتی جلسه براشون میذارن برن تو جلسه جواب بدن و در این حال هم بهشون بگن که ما حاضریم با اداره مهاجرت هر نوع همکاری بکنیم، جز این که برگردیم به ایران. همکاری به این معنی که خودشون رو قائم نمی کنن، اگری در مهاجرت نامه فرستاد به نامشون جواب میدن. الان ممکنه مثلا فقط به نامشون جواب بدن از طریق ایمیل، یعنی که مثلا به خیلی از این پناهجویان میگن که برین دوباره تلاش دیگه بکنین، اگر مثلا موارد جدیدی دارین، اگر فعالیت های جدیدی دارین، اگر اتفاق جدیدی مثلا برای شما توی این مدت پیش اومده، همینو به عنوان یک نامه، به عنوان یک درخواست دوباره برای در مهاجرت بفرستین، در مهاجرت به این نامه شما رسیدگی میکنه. به هر حال این هم مسائلی که اتفاق میفته. در نتیجه پناهجویان نباید نگران این باشن که ممکنه اتفاق بدی اونجا برشون بیفته.
در چه شرایطی هست که یک پناهجو وقتی که حالا جواب منفی یا جواب ترک خاک میگیره و نامه ترک خاک رو دریافت میکنه به اداره مهاجرت مراجعه بکنه، در چه شرایطی بازداشت میشه؟ این خیلی نکته مهمیه و در واقع یه جورای خیال پناهجویان در با این جواب شما راحت میشه.
یک پناهجویی که ممکنه مثلا بازداشتش بکنن، پناهجویی هست که بارها نامه فرستادن به این نامه جواب نداده و اون تحت پیگرد پلیس هست و پلیس به اداره مهاجرت دستور میده اگر این پناهجو هر وقت وارد اداره مهاجرت شد، شما میتونین اینو بازداشت کنین و به پلیس گزارش بدین، چون این مسئله براشون بیشتر جنبه امنیتی داره. به همین خاطر میگن که چرا این پناهجو چندین نامه فرستادیم جواب نمیده، اصلا زنده هست، اصلا تو سوئد مونده، اصلا چی کار میکنه، کجا هست، به چی مشغوله، اینا براشون مهمه. در نتیجه این دسته از پناهجویانی که بارها نامه دادن و نرفتن، ممکنه به هر حال در مهاجرت چنین کسانی رو بازداشت بکنه تا وضعشون روشن بشه و در این حال پناهجویان دیگری رو هم بازداشت میکنه که جرم کرده باشن و از صحنه جرم گریخته باشن و به هر حال مدت ها خبری ازشون نبوده باشه یا شکایتی روی پروندهشون رفته. این نوع پناهجویان تحت تعقیب قرار میگیرن.
تا چه میزان میتونه که بازداشت نگه داره، حالا در بازداشت اداره مهاجرت بمونن این پناهجویانی که بازداشت میشن، اگر که احیانا حالا مشخص بشه آدرس مشخصی دارند، نحوه تماس باهاشون دیگه راحته و همه اینها، چقدر طول میکشه؟ این چقدر اجازه داره اداره مهاجرت که یک پناهجو رو با توجه به اینکه حالا قدرت بازگشتشون رو نداره و برشون بگردونه به ایران، خصوصا میخوام بدونم تا چند روز میتونه بازداشت نگهشون بداره؟
سوال خوبیه. این سه تا مرحله داره، یعنی مرحله اول 14 روزه، 2 هفته است، مرحله دومش 2 ماه، مرحله سومش 1 ساله. یعنی سقف بازداشت پناهجویان فقط 1 ساله، یعنی 1 سال بیشتر نمیتونن این رو نگه دارن، مگر اینکه قبل از 1 سال بتونن امکان اخراج اونا رو مثلا فراهم بکنن. ولی اگر تا اون 1 سال امکان اخراج اونا فراهم نشد، مجبورن اونا رو آزاد بکنن. ولی از 2 هفته شروع میشه مرحله اولی، 2 هفته است، بعد از 2 هفته مثلا میشه 2 ماه، بعد از 2 ماه میشه مثلا دوستویت. این قانون وجود داره. در نجا بعد 2 هفته ممکنه مثلا پناهجو مثلا بازداشتش کردن، بازداشتش قانونی نبوده، یعنی بعد از 2 هفته بیشتر نمیتونن نگرش دارن.
آزاد که میشن به معنی این نیست که در واقع حالا شرایط اقامت دادن بهشون تسهیل یا فراهم میشه.
متوجه نشدم.
منظورم اینه که اون موقعی که پناهجو رو آزاد میکنند از تو بازداشتگاه اداره مهاجرت، به این معنی نیستش که بهش اقامت میدند.
نه، به هیچ وجه به این معنی نیست. آزادش میکنن برای اینکه اون پناهجو هیچ جرمی مرتکب نشده اینا تو بازداشتگاه بمونه. بازداشتگاه دیگه مثل زندانه، نمیخوان مثلا آدمی رو توی زندان نگاه دارن بدون اینکه مثلا جرمای اخراجش برای اونا مشخص باشه، یا مثلا جرم سنگینی مثلا انجام داده باید تو بازداشتگاه بمونه. انسان هست، حق نداره بدون هیچ گناهی مثلا توی بازداشتگاه بمونه. این شرایطش اینجوریه. ولی آزاد کردنش به معنای این نیست حتی مثلا پرونده رو دوباره باز بکنن یا پرونده رو بررسی بکنن. ولی مثلا بهش میگن برو یه کوشش دیگه بکن، برو یه وکیل بگیر و اگر مسائل جدیدی داری اینا رو با وکیل در میان بذار، پروسه پناهندگی تو دوباره به جریان بذار. این حرف رو باشون میزنن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای اسدی عزیز و ممنونم از این که وقت گذاشتین، اطلاعات بسیار خوبی رو دریافت کردیم. ممنونم از شما. تا هفته آینده سه‌شنبه که بیشتر با همدیگه گفتگو بکنیم، روزهای خوشی رو برای شما آرزو میکنم.
منم همچنین روز خوبی برای شما آرزو میکنم. خسته هم نباشید.
متشکرم از شما. روز بخیر.
روز بخیر.